بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 165 سطر 50. ولأن الموجود و الواحد عامان لجميع الموجودات فيجب أن تكون سائر العلوم تحت العلم الناظر فيهما. قبلا گفته بودیم که دو تا علم که ملاحظه می کنیم گاهی چنینند که بین موضوعاتشون اون خصوص مطلقه، یعنی موضوع یکی عام موضوع دیگری خاصه. بعد این وضع رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی این که اون خاص فردی از عام باشد یا به تعبیر بهتر نوعی از عام باشد و اون عام جنس باشد. دوم این که اون عام جنس نباشد، به منزله جنس باشد. مثلا مجسم و مخروط. مجسم جنس بود، مخروط نوع بود، عام و خاص بودن، اما اون عامش جنس بود و اون خاصش نوع بود. این قسم رو تا حالا بحث کرده بودیم، تموم شد بحثش. قسم دوم رو که اون عام چل جنس باشد نه جنس باشد، اون وقتی که مطرح کردیم گفتیم تأخیر میندازیم، تأخیر انداختیم، دیروز شروعش کردیم. موضوع الموجوده، موضوع عام الموجوده یا الواحده، موضوع خاص مثلا جسم مقداره و این خاص نوع اون عام نیست، اون عام جنس این خاص نیست. اینو داریم الان بحث میکنیم. بحث میکنیم در دو علمی که یکی از اون دو علم موضوعش الموجود یا الواحد است، دیگری موضوعش خاص است، مثلا الجسم المقدار امثال ذلک. درباره این چنین علمی، این البته باید قبل از اینکه من وارد بشم اشاره کنم که این چنین علمی که موضوعش الموجود است یا الواحد است همون فلسفه اولاست، علم کلی است، علم ماورای طبیعت، حالا هر اسمی درش میذارید، همون علم فلسفه، الان معروف به علم فلسفه است، موضوعش الموجوده. درباره چنین علمی ما پنج تا حکم داریم. پنج تا حکم در مورد این چنین علمی ما داریم که یک حکمش رو دیروز خونده. فقط اشاره میکنم و رد میشم اون احکام بقیه رو توضیح میده. حکمی که دیروز خوندیم این بود که هیچ علمی از علوم جزئی را نمیتوانیم مسئله این علم کلی یعنی مسئله فلسفه قرار بدیم، زیرا که هر علمی باید در عوارض ذاتی موضوعش بحث کند. و اگر مثلا فرض کنید علم طبیعی که درباره عوارض ذاتی جسم بحث میکند بخواد مسئله ای از علم کلی و فلسفه بشه، لازمش اینه که اون عوارض ذاتی که مال جسمه عوارض ذاتی الموجود هم باشه، چون میخواد این مسائل علم طبیعی مسائل علم الهی قرار بگیره. پس همونطور که عرض ذاتی برای موضوع طبیعی هست، باید عرض ذاتی برای موضوع علم فلسفه الهی هم باشه، در حالی که اون که عرض ذاتی جسمه دیگه عرض ذاتی الموجود نیست. پس اون علومی که جزئی هستند و تحت فلسفه هستند هیچ کدومشون مسائلشون عوارض ذاتی موضوع فلسفه نیست، بنابراین حق نداریم که مسائل اون علوم را مسائل فلسفه قرار بدیم، و الا لازم میاد که از چیزهایی که عوارض ذاتی موضوع فلسفه نیستن در فلسفه بحث کنیم و این جایز نیست. این مطلب بود که دیروز گفتیم که هیچ یک از علوم جزئی را نباید مسئله علم کلی یا علم فلسفه قرار بدیم. مطلب اول بود. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که هر موضوعی برای هر علمی پیدا کنید، اون موضوع مندرجه تحت الموجود و الواحد هست، اگرچه نوع الموجود نیست ولی مندرجه تحت الموجود هست. پس همه موضوعات علوم تحت موضوع علم فلسفه مندرجه. چون این چنین است، پس ما سایر علوم را شاخه ای از فلسفه و تحت فلسفه قرار میدیم، یعنی منشعب از فلسفه، یا به عبارات خودشون که عبارات بهتریه، تحت فلسفه قرار میدیم. داخل در فلسفه نتونستیم بکنیم ولی تحت فلسفه قرار میدیم. گفتیم علوم جزئیه رو مسئله فلسفی نمیگیریم، داخل در فلسفه قرار نمیدیم، ولی الان میگیم تحت فلسفه واقع میسازیم. میگیم همه علوم تحت فلسفه هستن. چرا؟ چون موضوعاتشون مندرج تحت موضوع فلسفه است. پس باید تحت علم فلسفه قرار بگیرند. اینم روشنه. صفحه 165 سطر 5. این مطلب دومی که الان میخوام بخونم. لأن الموجود و الواحد که موضوع علم فلسفه هستن، چون این دوتا آمان لجمعی موضوعات، چون همه موضوعات رو شامل میشن و به تعبیر دیگر همه موضوعات مندرج تحت این دوتا هستن، فیجب ان تکون از سایر العلوم، یعنی بقیه علوم غیر از خود فلسفه، تحت علمی باشند که ناظر فیه ماست، یعنی نظر میکند در الموجود و الواحد. علمی که نظر میکنه فیه ما، یعنی در الموجود و الواحد، فلسفه است. پس همه علوم باید تحت این علم باشند. اینم مطلب دوم بود. حالا مطلب سوم، آیا میتوانیم فلسفه رو تحت علمی قرار بدیم؟ همه علوم تحت فلسفه قرار دادیم، حالا یه علم دیگه پیدا کنیم که فلسفه رو تحت علم قرار بدیم، آیا میشود؟ ایشون میفهمد که نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعی که برای فلسفه است اعم الموضوعات. علمی پیدا نمی کنید که موضوعش اعم از الموجود باشه. اگر علمی پیدا می کردید که موضوعش اعم از الموجود بود، وقت می تونستید فلسفه رو که دارای موضوع الموجود هست مندرج کنید تحت اون علمی که موضوعش عامتر از الموجود. ولی چون عامتر از الموجود پیدا نمی کنید، علمی کلی تر از فلسفه نخواهید داشت که این فلسفه رو مندرج تحت اون علم کنید، یعنی تحت اون علم قرار بدید. عرفان رو بعضی ها موضوعش رو هر موجود گرفتن، بعضی ها موضوعش رو موجود به شرط لا گرفتن، بعضی ها موضوعش رو موجودی گرفتن که مطلق است حتی از قید اطلاق، ولی بالاخره موضوع عرفان میشه خدا. اهم نمیشه، اهم نمیشه. بله، در صورتی که موضوع عرفان الموجود باشد مساوی میشه با فلسفه، ولی اهم نمیشه. کسانی که موضوع رو مطلق گرفتن، یعنی مطلق وجود گرفتن، اونم مطلق مقسمی، تازه گفتن قید اطلاق هم شرطش نیست. درسته از نظر ظاهر موضوع عامه، ولی تطبیق میکنه بر خدای تنها، چنین موجودی فقط خداست، موضوع میشه خاص. اما کسی عرفان رو تحت فلسفه قرار نداده، با وجودی که موضوعش خاصه، ولی تحت فلسفه کسی قرارش نداده. حالا خود خود ابن سینا به این مسئله میپردازه. اونجا عرفان نمیگه، الهیات بالمنلخص میگه. او عرفان رو با الهیات بالمنلخص خیلی متقابل نمیگه. حکم درباره الهیات بالمنلخص داره، درباره عرفان صحبتی نمیکنه. ظاهرا الهیات بالمنلخص رو با عرفان یکی میگه، نه که یکی هست، حکمشونه یکی میگه. مطلب سوم، ولأنه لا موضوع اعم منهما، موضوعی اعم از الموجود و الواحد نداریم، چون چنین است فلا یجوز ان یکون العلم الناظر فیهما تحت علم آخر، جایز نیست که علمی که نظر میکند فیهما یعنی در الموجود و الواحد، یعنی موضوعش الموجود است و الواحد، این چنین علمی که فلسفه است جایز نیست که تحت علم دیگر باشد. این هم مطلب سوم بود تموم شد. اما مطلب چهارم اینه که ما یه موجودی داریم که مبدع همه موجوداته، نه مبدع بعضی دونه بعضی باشد، بلکه مبدع تمام موجودات امکانی است. بحث از او را باید کجا مطرح کنیم؟ سه تا احتمال یا چهار تا احتمال داریم. منظور از موجودی که علت همه است خداست. بحث در او رو، بحث درباره او رو باید کجا مطرح کنیم؟ بحث درباره او الهیت بالمنلخص، اینو باید کجا مطرح کنیم؟ چند تا احتمال بودن. یک احتمال این که در یه علم جزئی از علوم جزئی مطرح کنیم. یک احتمال اینه که نه، اصلا خودشو علم جزئی قرار بده، نه تحت، یعنی نه که مسئله از مسائل علم جزئی قرارش بدیم، خودشو اصلا یه علم جزئی مستقل قرار بده. احتمال سوم اینه که خودشو علم کلی قرار بده، مثل فلسفه. احتمال چهارم اینه که مسئله ای از مسائل علم کلیش کنیم، یعنی تو فلسفه مطرحش کنیم. چهار تا احتمال شد، دقت کنید. احتمال اول مسئله ای از مسائل علم جزئی، احتمال چهارم مسئله ای از مسائل علم کلی، احتمال دوم خودش علم جزئی شود، احتمال سوم خودش علم کلی شود. این چهار تا احتمال داریم، کدومش درسته؟ این که مسئله از مسائل علم جزئی باشد باطله. چرا؟ چون اون علت هست برای کل موجوده و موضوعات مسائل همه موجودن، پس خداوند علت همه هست. وقت چطور میتونید از اونی که علت همه است توی علم خاصی بحث کنید؟ حالا فرض کنیم که در این علم بحث از علت مشکل نداشته باشه، منتها این علم جسمه. خب بحث از علت کنید یعنی از علت الجسم، این که فقط علت الجسم نیست، علت چیزه دیگه هم هست، پس باید اونجا هم مطرح بشه، در علوم دیگه هم باید مطرح بشه. نمیشه شما فقط در علم مثلا طبیعی مطرحش کنید، چون فقط اون که علت برای این موضوع نیست، اون علت برای همه موضوع هست، پس معنا نداره که در یک علم جزئی خاص بحث بشه، چون علت هست برای همه موضوع، نه علت فقط برای این علم، برای موضوع این علم. اما اینکه یه علم جزئی درستش کنیم، اصلا برای خودش یه علم جزئی بسازیم، اینم میگه نمیشه. چرا؟ چون این موضوع به همه امور جزئیه نسبت داره، ارتباط داره، نسبت علیت داره. شما اگه توی یک علم جزئی قرارش بدید، نسبتشو با همه میبرید، فقط با خود همین موضوع برقرار میکنید. تو علم جزئی هم نمیتونی قرارش بدید، ولی نسبتشو با همه میبرید. خب حالا سوم، در علم کلی قرارش بدید، یعنی اصلا یه علم کلی بسازیم موضوعش این باشه. می فهمید اینم نمیشه. چون موضوع شخصه. اگر شخص رو موضوع علمی قرار دادین، علم کلی نمیشه. علم موجود کلیه، علم واحد کلیه. اگر موضوع علمی قرارش بدین، اون علم میشه کلی. اما این خداوند شخصه. اگر موضوع علمی قرار بدین که علم کلی نمیشه، پس اصلا نمیتونید علم کلی درست کنید که موضوعش این باشه. این سه تا عرصه باطل شد، چهارمی متعین میشه. بحث در مورد چنین موجودی که علت همه موجودات است، باید در فلسفه عام که همین علم کلی است و موضوعش الموجود است، مطرح بشه به عنوان مسئله از مسائل. لذا میبینید الهیات بین الملل خاص رو مسئله از مسائل فلسفه قرار میدن. اول الهیات بین الملل هم رو میخونیم، بعد بین الملل خاص رو میخونیم، بعدم وارد طبیعت میشیم. پیداست که این الهیات بین الملل خاص مسئله از مسائل علم کلی شد. پس مسئله از مسائل علم جزئی نشد، خودش یک علم جزئی نشد، خودش علم کلی نشد، بلکه مسئله از مسائل علم کلی شد. اینم چهارمین مطلب در مورد علم کلی. چهارمین مطلب خلاصش این شد که الهیات بین الملل علم کلی علمی است که الهیات بین الملل خاص می تواند مسئله از مسائلش باشد. به این بیانی که گفتیم نه دیگه، اشکال نداره. اگه علیت رو در نظر بگیرید، موضوع فلسفه چیه؟ الموجود. و اینم علت همه است، علت همه الموجوده. اما اگر شما می آوردیدش توی طبیعی بحث می کردید، خب ظاهرش می شد که علت جسم است، می گفتیم نه تمام نیست. حالا آوردیدش توی فلسفه بحث کردید، نتیجهش می شد که علت کل موجود است، درسته است. ولأن ما ليس مبدا لوجود بعض ما ليس مبدا لوجود بعض الموجودات دون بعض، بل هو مبدا لجميع الموجود المعلول. این قسمتی که خوندم همه پشت سر لعنه میاد، حالت شرط داره. گاهی از اوقات مدعا رو میاریم، بعد میگیم لعنه کذا، این لعنه میشه دلیل برای مدعا. گاهی هم اول از اول نه، دلیل رو میاریم بعد مدعا رو میاریم. مثلا گاهی میگیم که فرض کنید که زید این مطلب رو ننوشت چون قلم نداشت. امید اول مدعا رو میگیم، بعد میگیم چون قلم نداشت. گاهی همیتون میگیم چون قلم نداشت ننوشت. علت اول میاریم، معلول رو بعدم میاریم، معلل رو بعدم میاریم. اینجا همین کار کرده. چون خداوند مبدأ کل موجودات است، بعد معلل رو پشترش آورده. معلل کو؟ معلل رو دقت کنید، آخر همین پاراگراف فیجب ان یکون العلم و بهی جز ان من هازل علم. این معلله. اون فلایجوزی که دو خط قبل از فیجب آمده، اون معلل نیست، اون تفریعه. بله؟ فلایجوز خبر نیست، تفریعه. خبر همین جواب دیگه. معلله بله. و چون که اونی که مبدع بعض موجودات دون بعضی نیست، بلکه مبدع جمعی موجود معلول است، میتونیدم اینجور بگید لأن ما لیس مبدعا لوجود چون ما لیس مبدعاً لجمیع الموجودات لا یجوز ان یکون کذا فیجب ان یکون العلم بهی جزء من حاضره. اینطور هم شد بتونید بگید، اما با فا خیلی سخته. بله با فا سخته. اون ولی متضمن شرطه فای فیجب لازمه، اما فلا یجوز چون با فا آورده خود سخته. اگه اینطور میگو لأن ما لیس مبدعاً لوجود بعضن بل هو مبدعاً لجمیع، چون این چنین موجودی لا یجوز ان یکون النظر فیه کذا و کذا فیجب ان یکون العلم بهی جزء من هذا العلم، خیلی خوب میشد. اما فا آورده. حالا اگه ناچاریم، از باب ناچاری فکر میکنم بل هو مبدأ لجمیع الموجود المعلول رو خبر بگیرید. نیست خبرها، نظر معنا خبر بگیرید. اینطور میشه آنچه که مبدأ وجود برای بعض، مبدأ برای وجود بعضی موجودات دون بعضی نیست، او مبدأ جمیع موجودات معلوله. نمیشه عرض میکنم ولی اینطوری معنیش کنید، چاره نداری. او مبدع جمیع موجودات معلوله، چون مبدع جمیع فلا یجوز ولا یجوز ولا یجوز، سه تا لا یجوز میاره، بعد میگه فیجه، سه تا لا یجوز آن در عبارت دوتش دیده میشه، یکی دیگهش ولا هو موضوع علم الکلی، اونم به معنی لا یجوزه. سه تا لایجوز میشه، یکی شای تعبیر به لایجوز نکرده، تعبیر به بلا کرده. معلل فیجه بن یکون فیجه معلله، متعلق لعنه است. پس اون چون خداوند مبدأ همه موجودات است، فلا یجوز ولا یجوز ولا یجوز و فیجه. یه خود عبارت نظر میسه کم میده ولی مطلبش معلومه. خب اون چه که مبدع وجود برای بعض موجودات دون بعض نیست، بلکه مبدع اصل جمیع الموجود المعلوم، چون چنین است فلا یجوز همون تو که اول گفتم، اونم هست، عبارات کم نداره. ببینید فلا یجوز تفریح بگیرید، اگر فلا یجوز نمی بود عبارت نقصی نداشت. این سه تا فلا یجوز که به صورت جمله معترض است بردارید، عبارت تمام میشه. عبارت اینطور بگیرید ما لیس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعضن بل هو مبدأ لجمیع الموجودات المعلول یجب ان یکون العلم بهی جزء من هذا، چون چنین است فیجب ان یکون العلم بهی جزء من هذا. خب مثلا معلومه، حالا از نظر ادبیش هم یه جوری درستش میکنیم، چون که ما لیس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعضن او مبدأ جمیع موجودات است، فیجب که علم به او جزی از هذا العلم باشد. جزی از هذا العلم یعنی علم فلسفه باشد. فلا یجوز که نظر در چنین موجودی فی علم من العلوم الجزئیه واقع شود. یعنی نمیشه ما نظر در او رو یا بحث درباره او رو مسئله از علوم جزئیه قرار بدیم. چرا؟ چون روشنه دیگه، این علت است برای همه، نه علت است برای این موضوع، این علم جزئیه تنها. ولا یجوز دوم، ولا یجوز ان یکون به نفسهی موضوع ان لعلم جزئی، جایزم نیست که خودش رو موضوع علم جزئی قرار بدیم و مسائل مربوطه به خودش رو یکی از علوم جزئیه بگیریم. چرا این کار نمیتونیم بکنیم؟ لأنه یقتضی نسبتاً الی کل موجودین، چون نسبت به همه موجودات داره. شما اگر او در یک علم جزئی براش قرار بدید، او رو به همه موجودات نسبت ندادید. سومین لایجوز ولا هو موضوع العلم الکلی العام، موضوع برای علم کلی عام هم نمیتونید قرارش بدید. لأنه لیس امرا کلی عاما، چون خودش امر کلی عام نیست، شخصه. پس نمیشه موضوع قرارش بدیم برای یک علم کلی. وقتی هیچ کدوم از این ستا نشد، چهارمی متعین میشه. فیجب ان یکون العلم بهی جزءا من هذا العلم، باید علم بهی یعنی علم به این چنین موجودی جزی از همین علم کلی که عبارت از فلسفه کلی است بشود، یعنی مسئله از مسائل این علم کلی بشود. بله؟ ولا یعنی ولا یجوزه که هوبه موضوع علم کلی آن باشد، یعنی یک علم کلی درست بشه که موضوعش این بشه، یا همین علم کلی فلسفه رو بگیم موضوعش اوست. هیچ کدوم نمیشه. نمیتونیم بگیم این علم کلی که اسمش فلسفه است موضوعش خداست، نه یه علم جدایی درست کنیم که علم کلی باشه و موضوعش خدا باشه. چرا؟ چون خداوند شخص است، کلی نیست. این چهار تا حکم بود که تا اینجا گفتیم. حکم پنجمی هم داریم. حکم پنجم رو من ناقصاً بیان میکنه تا اینکه کاملش رو انشالله در جلسه بعد بگم. ما گفتیم که در هیچ علمی از مبادی اون علم و از وجود موضوع اون علم بحث نمی شود، بلکه باید از درباره موضوع هر علمی و درباره مبادی هر علمی در علم فوق بحث کنیم. اگر موضوعی بیان بود، بیان الوجود بود یا مبدعی جز مبادی بدیهیه بود، اون اصلا احتیاج به بحث نداره، نه در این علم مربوطه بحث میشه نه در علم فوق بحث میشه. اما اگر موضوعی بیان الوجود و بیان الصعود نبود یا مقدمه و مبدعی از مبادی بدیهی نبود، اون احتیاج به اثبات داره، اثباتش باید در علم فوق باشه. این قانونی بود که ما در جای خودش گفتیم. حالا میخوام بگیم که چون همه علوم جزئیه با واسطه یا بی واسطه به همین علم کلی که موضوعش الموجود است ختم میشوند، یعنی گاهی از اوقات میبینید علمی مستقیم تحت موضوعش تحت الموجوده، مثلا جسم تحت الموجوده، یکی نه با واسطه تحت الموجوده، بدن موضوعی است برای طب، این تحت الجسم، الجسم تحت الموجوده. خب گاهی بالاخره هر علم از علوم جزئیه را که شما ملاحظه کنید موضوعش با واسطه یا بی واسطه تحت همین موضوع علم فلسفه، یعنی تحت الموجوده. چون چنین است همه علوم باید مبادیشون، موضوعشون تو همین علم عام اثبات بشه و بیان بشه. پس این علم عام مسائلش راه رو برای علوم بعدی باز میکند، یعنی اگر این علم نبود، اگر این علم نبود مسائلش مطرح نمیشد، موضوعات علوم دیگر ثابت نمی شدند، مبادی علوم دیگر نتیجه گرفته نمی شدند. پس همه ما یحتاج علوم دیگر را همین فلسفه تأمین می کنه. لذا همه به این فلسفه مدیونند، همه علوم. این بهترین تعریف بود برای فلسفه. دیگه نگفتیم همه به فلسفه مدیونه، اون اگه میگفتیم مخالفت میشود، ولی همه علوم رو بیان کردیم که به فلسفه مدیونه و منظورم از علوم، علوم واقعی بودن نه علوم اعتباری، تاریخ، فقه، اینا رو نمیگیم، اینا شاید مدیونه به فلسفه نباشه، هرچند اینا یه جوری مدیونه، بالاخره موضوع فقه چیه؟ به فلسفه اثبات میشه وجودش. ولعنا قد وزعنا، این مطلب پنجمه. ولعنا قد وزعنا که بعضی از وزعنا یعنی این چنین قرار گذاشتیم، این چنین پذیرفتیم که بعضی از مبادی علوم من تبعیضی است، بعضی از مبادی علوم ما یعنی مبدعی است که لیسه بیانن به نفسه، بیانه به نفسه نیست تا از بحث در او بی نیاز باشیم. فیجب ان یبین فی علم آخر، باید در علم دیگری بیان بشه. اون علم دیگر یا جزئی است مثل خود همین علمی که مبدعش رو میخوام اثبات کنیم، یا اون علم دیگر اهم است از این علمی که میخوام مبدعش رو اثبات کنیم. هر کدوم باشه، فتنتهی لا محاله یا فننتهی لا محاله الا اهم العلوم، منتهی میشیم به اهم بودیم. خب لعنا قد وزعنا، چون وضع چنین است، چون ما چنین قرار گذاشتیم که مبادی علوم رو در یه جای دیگه بحث کنیم و نتیجه گرفتیم که همه علوم منتهی میشوند به اعم العلوم، فیجب ان تکون مباد و سایر علوم تصح فی هذا. مبادی سایر علوم یعنی غیر از فلسفه، هر علمی دیگه هست، باید در همین علم که علم فلسفه کلیست ثابت بشه. این هم حکم پنجمه از فلذلک یکون. یه مطلبی رو توضیح میده که شاید فرصت خوندن چه نداشته باشیم، بلا همین مطلب اخیره که تمام علوم احتیاج به فلسفه دارن، تقریبا نحوه احتیاج و نحوه بیان رو توضیح میده که انشاءالله میذاریمش برای جلسه دیگه.